با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران چند عضو ناتو را به حمایت فعالانه از اعتراض‌های سراسری سال گذشته متهم کرد. حکم اعدام دو متهم به قتل در فولاد شهر اصفهان اجرا شد. و دارالعلوم زاهدان گزارش رسانه‌های حکومتی درباره جعل هویت برخی از اساتید و طلاب این نهاد دینی را رد کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. این بخش خبری رو شما میتونید همکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده باشید. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک در واکنش به بیانیه رهبران ناتو چند عضو این پیمان نظامی را به حمایت فعالانه از اعتراض‌های سراسری سال گذشته متهم کرد. در این بیانیه چند عضو ناتو متهم شدند که از طریق پناه دادن و کمک به آنچه که عناصر و سازمان‌های تروریستی خرابکار خوانده شده از اعتراض‌های ایران حمایت کردند. در بیانیه نشست رهبران ناتو در لیتوانی آنها همچنین بار دیگر از تهران خواستند از حمایت نظامی از روسیه به ویژه ارسال پهپادهای نظامی خودداری کند. در واکنش سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل دخالت ایران در جنگ اوکراین را ادعاهای بی‌پایه خوانده است. جمهوری اسلامی ایران گرچه به طور رسمی ارسال پهپادهای نظامی و دیگر تجهیزات نظامی به روسیه را انکار کرده، ولی نهادهای اطلاعاتی و نظامی اوکراین، بریتانیا و آمریکا با ارائه مدارک و شواهد بارها کمک نظامی جمهوری اسلامی ایران به مسکو را تایید کردند. بامداد پنجشنبه حکم اعدام دو متهم به قتل در فولاد شهر اصفهان اجرا شد. روابط عمومی دادگستری کل اصفهان متهمان را احمد قائدی نسب و صادق محمودی برام اعلام کرده و گفته است حکم اعدام در ملأ عام اجرا شده است. دادستانی اصفهان این دو متهم را اشرار توصیف کرده و گفته از آنها در سال 1400 در یکی از محله‌های شهرستان لنجان در درگیری مسلحانه با پلیس یک مأمور نیروی انتظامی را زخمی کردند. مأمور نیروی انتظامی که احسان نصیری معرفی شده در بیمارستان جان باخته است. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران در 7 ماه اخیر بیش از 350 نفر را اعدام کرده است. دارالعلوم زاهدان که زیر نظر مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان معرف اداره می شود می بخشید گزارش رسانه های حکومتی درباره جعل هویت شماری از استادان و طلاب این مدرسه دینی را رد کرد. در اطلاعیه دارالعلوم گفته شده خانواده های اکثر طلاب مهاجری که در دارالعلوم زاهدان تحصیل می کنند در ایران اقامت قانونی دارند. در گزارش تسنیم و دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته شده که 132 نفر از اساتید و طلاب دارالعلوم هویت جعلی داشتند، اما دارالعلوم زاهدان تأکید کرده که این افراد برخی از اساتید و طلاب این مدرسه بودند که اکنون از کشور خارج شدند. در یکی از اسناد محرمانه خبرگزاری فارس که سال گذشته هک شده بود، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گفته شده که مولوی عبدالحمید نباید بازداشت شود، بلکه او باید بی‌آبرو شود. در ماه‌های گذشته چندین نفر از مشاوران، محافظان و روحانیون سنی مذهب نزدیک به مولوی عبدالحمید در زاهدان و دیگر شهرهای سنی نشین ایران بازداشت شدند. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید، اما در ادامه این بخش خبری اجازه بدید که نگاهی بکنیم به سفری که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران داشت و شاید اولین سفر به طور قطع بتونیم بگیم در جمهوری اسلامی ایران بوده که رئیس جمهور یک کشور در 11 سال گذشته راهی آفریقا شده. آقای رئیسی در ابتدای این سفر به کنیا و سپس به اوگاندا رفت و ساعتی پیش هم وارد زیمبابوه شد. مأموری جمهوری اسلامی ایران سفر به این سه کشور رو در راستای اهداف تهران برای ایجاد تنوع در روابط اقتصادی خودشون توصیف کردند. اما سوال اساسی شاید این باشه که ظرفیت این کشورها برای تبدیل شدن به یک متحد اقتصادی برای ایران چه میتونه باشه؟ این سوال در ادامه جوابش رو خواهد گرفت از حسن منصور، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
ببینید، هر گونه ارتباطی که جمهوری اسلامی با هر کشوری دیگری در جهان بتونه بر مبنای مسائل ملی دایر بکنه قطعاً قدم مثبتی و باید استقبال کرد. ولی هدفهایی که اعلام شده از این سفر هدفهای کاملاً غیر واقع بینانه و نادرسته. برای اینکه ببینید، این سفر سه کشور از کشورهای تغییر اروپا، آمریکا، آفریقا رو در بر میگیره. در شرق آفریقا هر کدوم مسائل بسیار بنیادی خودشون دارن، تولید ملیشون در بالاترین اونا مثلا در کنیا رقم بسیار بسیار ناچیزیه، حتی در مقایسه با تولید ملی ایران. بدهی خارجی اینها تقریبا 2/3 تولید ملیشون بدهی است. اینا در تله بدهی چین گرفتارند. اون وقت سخنانی از این مایه که در ایجاد شرکت‌های دانش بنیاد از نرفا با این همکاری خواهیم کرد، اینا در واقع برای سرگرم کردن مردم چنین چیزی امکان نداره. ما آفریقا رو میشناسیم. ما ده چند سال که من با آفریقا مخشورم، دانشجویان اونجا رو تربیت کردم. آفریقا مسائل بسیار بنیادی داره، باید باشون بر ارتباط داشت، باید از همکاری استفاده کرد. ولی هدفهایی که اعلام شده در واقع هدفهایی نیست که جمهوری اسلامی در نظر داره. هدف جمهوری اسلامی این است که در جنبر که اعداد این کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل زیاده، 54 عضو دارن، درنچ 54 رأی دارن. خرید رأی کشورهای فقیر با هزینه کردن چند صد هزار دلار امکان پذیره. در نتیجه جمهوری اسلامی در صدد این است که رأی اینها رو در محافل بین المللی بخره و در اونجا به سود خودش در جهت سیاست های نادرست بین المللی خودش بتوند نظرن استفاده بکنه. و برخی از این عرض کنم تصوراتی که اعلام کردم، مثلا کنیا تکیهش به ایالات متحده از نظر اقتصادی بسیار زیاده. این که اینها بیان همسو بشن با جمهوری اسلامی عملا ناممکن و غیر واقع بینانه است. به این ترتیب مجموعه کاراشون و هدفهای اعلام شده رو نگاه میکنیم، برای یارگیری سیاسی است و از نظر اقتصادی قطعاً چیزی که قابل توجه باشه. حتی اگر سفر موفق باشه آید ایران نخواهد شد.
حسن منصور بود، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، که از سفر ابراهیم رئیسی میگفت که ساعتی پیش وارد زیمبابوه شد. آقای رئیسی به آفریقا سفر کرده. در ادامه خبری دیگر رو با آگاهیتون میرسونم. در پی افزایش کم سابقه دمای هوا و بالا رفتن میزان مصرف آب و برق در شهرهای بزرگ، مقام‌های محلی و وزارت نیرو درباره کمبود آب و برق به شهروندان هشدار دادند. روابط عمومی آب‌پای استان زنجان اعلام کرده که ذخایر آب این استان در وضعیت قرمز قرار گرفته است. شرکت آب و فاضلاب تهران هم با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف آب که به 3 میلیارد و 700 میلیون لیتر در شبانه روز رسیده، نسبت به پایداری شبکه توزیع آب هشدار داده است. در روزهای گذشته آب شرب مناطقی در تهران، کرج، اهواز و چندین شهر دیگر برای مدتی قطع شد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو هم با اشاره به افزایش دمای هوا که در 11 سال گذشته بی سابقه توصیف شده، اعلام کرده که مصرف روزانه برق از رکورد 72 هزار مگاوات عبور کرده است. از شهروندان خواسته شده برای جلوگیری از قطع آب و برق، از مصرف بی‌رویه آب شرب و استفاده بیش از حد از کولرهای آبی خودداری کنند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در آستانه برگزاری جشن ملی فرانسه موسوم به روز باستیل، دولت این کشور از افزایش تدابیر امنیتی برای جلوگیری از آنچه شورش و خشونت‌های احتمالی خوانده شده خبر داده. شهاب عموپور جزئیات بیشتری برامون داره.
دولت فرانسه از بیم طغیان دوباره معترضان همزمان با برگزاری جشن ملی باستیل در روز جمعه، یک سازوکار امنیتی ویژه را در سراسر کشور برقرار می‌کند. به گفته جرالد درمنین وزیر کشور فرانسه، در مجموع 130 هزار نیروی پلیس و ژاندارم تا امروز و فردا در کشور مستقر می شوند. از بین این شمار 45,000 نیروی ویژه در هر شب وظیفه مبارزه با خشونت‌های احتمالی را بر عهده دارند. همچنین یگان‌های ویژه، هلیکوپترها و پهپادهای شناسایی در این دو روز به کار گرفته می‌شوند و دولت اجازه استقرار خودروهای زرهی را نیز صادر کرده است تا شرایط امنیتی فرانسه باز هم شبیه به روزها و شب‌هایی بشود که طی ناآرامی‌های اخیر تجربه شد. فرانسه از ششم تیر ماه امسال در پی کشته شدن نائل، یک نوجوان 17 ساله الجزایر تبار به دست پلیس راهنمایی و رانندگی، شاهد اعتراضاتی کم سابقه بود که 8 شب متوالی به درازا کشید. در کنار ناخشنودی از چگونگی برخورد پلیس فرانسه با خارجی تبارها که پیشتر نیز در مواردی به مرگ و آسیب انجامیده بود، ناخرسندی بخشی از جامعه از عملکرد کلی دولت امانوئل مکرون و بی‌اعتنایی او به انتقاداتی از جمله اعتراضات مرتبط با افزایش سن بازنشستگی از عواملی است که به ناآرامی‌ها و خشونت‌های اخیر دامن زده است. در جریان اعتراضات اخیر خسارت‌های بسیار به کشور وارد شد. از جمله 801 ساختمان دولتی آسیب دید، شماری از مغازه‌ها غارت شد و در حدود 800 پلیس زخمی شدند. شرکت‌های بیمه در نخستین گام میزان مجموع خسارات وارد شده را دست کم 650 میلیون یورو برآورد کردند. از جمله ابزاری که معترضان در ناآرامی‌های اخیر برای حمله به نیروهای پلیس و آتش زدن ساختمان‌ها از آن استفاده می‌کردند، فشفشه، ترقه و وسایل آتش‌گیرنده از این دست است. این در حالی است که فشفشه و ترقه هر ساله در جشن روز باستیل به طور انبوه هم توسط نیروهای شهری و دولتی و هم توسط مردم استفاده می شود. الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، به هدف پیشگیری از هفته پیش دستور داد که فروش ترقه، فشفشه و از این دست وسایل به مردم ممنوع بشود. این ممنوعیت تا روز شنبه آتی ادامه دارد. در همین راستا یک منبع امنیتی با اشاره به اینکه از ششم تیر ماه تا کنون دست کم 150,000 ابزار آتشبازی در کشور کشف و ضبط شده است، آن را یک گواه می‌داند که معترضان در مناطق مختلف در حال ذخیره سازی این وسایل برای استفاده در جشن 14 ژوئیه هستند. به گفته این منبع، برای برگزاری جشن ملی روز باستیل در استان ایل دو فرانس و مرکزش پاریس هشدارای امنیتی ویژه صادر شده. همچنین شمال فرانسه و لیون و هومه در جنوب شرقی کشور نیز در شرایطی مشابه قرار دارد. از سوی دیگر تراموا و اتوبوس ها تا امشب و فردا شب در سراسر کشور بعد از ساعت 22 از چرخه سرویس دهی خارج می شوند. این محدودیت در پاریس از ساعت 21 اعمال می شود. فرانسه در حالی برای برگزاری یک جشن ملی شرایط فوق‌العاده امنیتی را برقرار کرده که در جشن سال پیشین بی آنکه اعتراضاتی از پیش انجام شده باشد، خسارت‌های بسیار به بار آمد. در جشن 14 ژوئیه سال 2022 در پی رویدادهای در سراسر کشور 749 خودرو در آتش سوخت، 55 نیروی پلیس مجروح و 807 نفر بازداشت شدند. رئیس جمهوری فرانسه 3 ماه پیش و در پی اعتراضات مربوط به قوانین بازنشستگی اعلام کرده بود که در 14 ژوئیه در مورد بازخورد عملکرد 100 روزه دولت در این راستا سخنرانی می‌کند، اما کاخ ریاست جمهوری دیروز اعلام کرد که این سخنرانی انجام نمی‌شود. امانوئل مکرون در مراسم امسال یک مهمان ویژه نیز دارد. او نخست وزیر کشور هند را برای سالگرد جشن فتح زندان باستیل فرانسه به این کشور دعوت کرده است. در 14 ژوئیه 1789 میلادی انقلابیون به زندان مخوف باستیل پاریس حمله و آن را فتح کردند. این پیروزی مقدمه‌ای بود برای پیروزی انقلاب که سبب تغییر در شکل حکومت از پادشاهی به جمهوری شد.
شهاب عموپور. و اما در لحظات پایانی این بخش خبری مروری بر چند خبر کوتاه. احمد وحیدی وزیر کشور میگوید بر اساس برآوردها تعداد مهاجران افغان در ایران بیش از 5 میلیون نفر است. فعالان محیط زیست پروازهای 2 فرودگاه بزرگ آلمان را برای چند ساعت متوقف کردند. سرگی لاوروف کشورهای غربی را به ایجاد تهدید اتمی علیه روسیه متهم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه درباره تازه‌ترین پرتاب موشک کره شمالی تشکیل جلسه می‌دهد. اتحادیه اروپا مخالفت روسیه با کمک رسانی به مناطق تحت تصرف شورشیان در سوریه را محکوم کرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. روز خوبی داشته باشید.